بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين ويسهل العقد الدائم من غير ذكر المهر وهو المعبر عنه بتفويض البوزع بان تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت سواء اهمل ذكره ام نفياه صريحا وحينئذ فلا يجب المهر بمجرد العقد. می‌فرمایند که در عقد دائم ذکر مهر شرط نیست. مثلا عقد می‌خونن مهر اصلا اسمش نمی‌بره چقدر. عقد درست است. به خلاف نکاح متعه که در نکاح متعه ذکر مهر از ارکان است. مثل ذکر اجل. واخ اسمی را می فهمان می جان تفویض البوزع، یعنی اینی که بدون مهر یک کسی به زوجیت غیر خودش را در می آورد، بوزع خودش را تفویض کرده. غایت الامرش این است که اگر بعد دخول شد مهر المس باید بده، چون بعد از دخول دیگه نمیشد که خالی از مهر باشد. مهر المسما نیست و مهر المس. مهر المسما اونی را میگن که اسمشو بردن در حین عقد، و اما مهر المس نیست که بدون مهر وقت بعدن مهر المس باید بده. حالا در مقامی که ذکر مهر نمی کنم می فهمم فرقی نمی کند که بگد که من خودم را به ازدواج تو در آوردم بدون مهر. اصلا اون کلمه بدون مهر هم خودش بگد و یا ایش نگه، اون بگد که خودم را به ازدواج تو در آورد، اونم بگه قبول چه نفی طرفینی، اونم بگه قبول کردم بدون مهر، یا همون بگه قبول چه نفی بکنن طرفین مهر را، چه اینکه اسمی نبرن، هر دوش بی مهر دیگه. نتیجهش نست که اگر اون جایی که مهر را اسمشو میبرن به مجرد العقد، زن مالک مهر میشد. میگن از صداقو یملکو بالعقد، به مجرد عقد صداق مملوک میشه. اما این جایی که اسم مهر نبرن، فعلا اینی که به زنیت این در آمده است چیزی طلب نداره. اگر آمد و بعد از دخول طلاق داد، مهر مثل باید بدهد، یعنی مثل همچه زنی مهریش چقدره. مثلا مماثلت در زن را ملاحظه میکنن نه در شوهر. یعنی مثل همچه مردی باید چقدر مهر بدهد، اینجوری نه، مثل همچه زنی در مثلا به حسب اماکن مختلف میشه. و اگه اومد و قبل از دخول طلاق داد، میفهمان متعه دارد. متعه یعنی یک چیزی که مایه تمتع و التزاز بشد. مایه شریفه دارد تمتعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. اگر بدون مهر شما ازدواج کردید و قبل از دخول طلاق دادید، متعه به اونها بدید. با فضل توضیح میدن در دیگه که غنی چقدر بدهد، فقیر چقدر بدهد، متوسط چقدر، این مستحب به مراعات این را. ولا اصل متعوهن نه علی الموسع قدره، یعنی اونی که در سعه است و غنی است به اندازه خودش، یعنی قدر اون موسع و علال مقتره قدرو. لیکن علا کلالن عقد درسته، حالا طلاق نوبتش نرسیده، الان که دارن عقد میخونن، این عقد درسته؟ این هم یه مسئله. زن هم فرق نمیکنه، حره باشد اما باشد، در این جهتش فرق نمیکنه. حالا بعدن وقت میگن که اگر قبل دخول تعداد بنابرای قولی لازمه این سه طایفه غنی و فقیر و متوسط به این ترتیبی که روایت وارد شده، و بعضی هم گفتن مستحب به اصل مهر و چیزه، و در غیر این صورت دیگه متعه در کار نیست. متعه اختصاص دارد به زوجه دائمه ای که بدون مهر خودشو تفویض به زوج کرده است. این عرض کنم که متعه دارد، لیکن مستحب به اگر در غیر این صورت پیش آمدی بشد که طلاق بدن رو مهری، مهرش مثلا فاسد بوده، یا اینکه به لعان کردن، یا اینکه سایر اسباب مفارقت از هم جدا شد، از هم جدا شد اینا. حالا اینه که تفویض باز کرده است، طلاقش نداده اما یکی از مجوزات فسخ درش بوده، یا زن فسخ کرده مجوز فسخ بوده، در مرد یه عیبی بوده است که این فسخ میکنه شان چه بعدم میاد، یا در مرد مثلا فسخ کرده است، وقت بعد در فسخش میفهمم متعه مستحبه، یا لعانی، یا مثلا فسخ به واسطه مجوز فسخی. اینایی که غیر طلاق باشد، در طلاق است که فقط خداوند فرمود اگر طلاق دادی تمتعوهن علی الموسع قدره، در غیر طلاق دیگه متعه واجب نیست، بلکه میفهمم مستحبه. بله میفهمان. و این طلق و یصح العقد الدائم، صحیح هست عقد دائم من غیر ذکر المهر، و هو یعنی غیر ذکر المهر المعبر، اینش که تعبیر میشد از او به تفویض البزغ، یعنی اون التزازی که زوج از زوجه میبرد از بزع او، این تفویض بو کرده. نوشته است التفویض لغتاً رد الامر الی الغیر، کارها را افوض و امری الی الله، مثلا قبل از اذان میگن مؤذنی، حالا افوض یعنی من تفویض میکنم امر خودم را بشه، یعنی اون چی که خود از خودم اراده خرج نمیدم که خدایا چی فلان چیز میگم، هر چی خودت میدونی بده. این را میگن تفویض، که از خودش اراده خاصه ای اعمال نکند. خیلی وقتا آدم یه مطلوباتی از خداوند عالم داره، عقلش نمیرسه که اینا نباید بخواد، و اما اونا که بندگان خاص خدا هستن واگذار به او میکنن، اگر هر جوری که صلاح هست، دنیاش آخرش، آخرش البته لیس للانسان الا ما سعا، اما در دنیا دیگه تعیین نمیکنه. خب اینا میگن تفویض. اما این کلمه تفویض، تفویض الامر الی الغیر، در هر کاری تفویض، مثلا بعض در بعضی جاها میگن تفویض مبتله، مثلا در معامله بگید که کتاب را فروختم به شما، واگذار به تو کردم، هر چی گفتی اونم میگه قبول کردم، بعد هر این میگن باطله. در حین انشا باید ثمر مثمر معین باشد، هر چی یا او بگید خریدم هر چی تو گفتی، یا مثلا میگه برنج داری، میگه بله، میگه بفرست، میگه چقدر میشه، میگه دعوامون نمیشه. خب این درست نیست، باید دعوا کلام در دعوا نیست که دعواشون نشه، این باید بگه کیلوی چنده، این چند کیلوه، هم وزنش معلوم بشه هم مقدارش معلوم بشه، این جز معامله حساب نمیشد. چون وقت اگه این برنج را دوشش گرفت و داشت تو راه می آورد، تلف شد، پاش لیست خورد، سر خورد، افتاد توی آب و خراب شد، بگیم خب مال تو بود دیگه، مال تو بود داشتیم می آوردیم، نه مال خودش بود، اون معامله نکرده. اون وقت این در معاملات تفویض ثمن، تفویض مثمن در تعیینش، اما در خصوص مسئله مهر منصوص است و مفتابه، و اینکه تفویض بکنن عیب نداره. می فهمون که و هو المعبر عنه به تفویض بود به ان تقوله، چجور عقدشو بخونن، بگوید خود زن، چون ایجاب از طرف زنه، قبول از طرف مرد، زوجتو که نفسی، بگد به ازدواج و به زنیت تو در آوردم خودم را، فیقول و قبل تو، سوا اون احملا، زوج زوجه مساویست در این که درسته است، عقد درسته، مهمل بگذارن، یعنی اسمشو نبرن، سوا اون احملا ذکرهو ام نفیاهو سریحان، بگه زوج تو که نفسی بلا محرن، اونم بگه قبل تو بلا محرن، این نفیاه و سریحنه. و این ازن فلایت بول محرو به مجرد العقد، به مجرد که عقد میخونن مه بهش واجب نی. اگه آمده پیشت دخول طلاق داد بگیم نصف محرول مصر بده، نه. فا این دخل به ها فمحرول مصر و المراد بهی، مراد به این محرول مصر ما یرقب بهی فی مثلها، بله اونی که رغبت به او می شود در مثل همچه زن، مماثلت در زن را باید ملاحظه کرد که مثل همچه زنی اگر ازدواج کند مهریه شکرد. نسبن مثلا این نسبش شریفه یا وضیعه یا مثلا از چیزه، و یا اینکه سببا سنن سنش بالاست یا پایینه فرق دارد، بکر است یا سیب است فرق دارد. نسبن و سنن و بله عقلن، نه عقلن نباید باشه. عقلی نیست مسئله ای علو و نسب ای سنن، ای سنن مرغوبن فی. اینجا هم خب سنن اون خب واو نیست، این ره بعد از واو اینجا ره نوشته. بله و یسارن، نه این مقابل باید باشد مثلا اسرن و یسارن. عقل که مقابل یسار نیست، میگم عقلا و یسارا، این عبارت ناظوره. این همه این نسخ اون چاپ های جدید هم عقلا نه، عقلا و یسارا، نسبا و سنن. حالا این باید فکرشو که عقلا درست نیست. و یسارا و بکارتا، یسار باشد یا اینکه اسرا، مثلا هم چیزی ها اسرا و یسارا این جوش جوش شد. و بکارا نگاه میکنیم جاهای دیگه، بله. و بکارتن یا اینکه باکره باشد یا سیبه. و از دادها، یعنی این مطالبی که گفتیم نسبن و سنن و فلان و فلان، از داد اینا چیه؟ از داد عقل بی عقلی اون نمیشه که از داد این چهار کلمه عقلنش میشه بی عقلی، این که معنا نداره. خب میفهمون که نسبن و سنن و حالا هرچی و یسارن و بکارتن و از داده ها و غیره ها مما یختلف به الاغراض، و غیر اینا از چیزهایی که اغراض مختلف می شود. خب و این طلق قبل دخول، اگر این زنی که بدون مرد ازدواج کرده قبل از دخول یه موجبی پیدا شد طلاقش داد، و قبل اتفاقه ما علی فرض مهر، قبل از آنی که با هم اجتماع کنن بعد از عقد بر فرض مهر، چون اینه که بلا مهر بعد اجتماع کنن همون قبوله، میفهمون قبل از آنه که اتفاق بر فرض مهر بکنن طلاقش داد، فلحل متعه برای اوس متعه. که آیه شریفه اینجا حاشیه نوشته لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر و قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. باکی نیست بر شما اگر طلاق دادید زنها را مادامی که مس نکردید، یعنی در طلاق شرطش نیست که زن مدخل بها باشد، و فرضم نکردید یعنی برای اونها مهریه معین و مقرر نکردید، ولم تفرضوا لهن فریضه، وقت دنبال این میگرد و متعوهن نه متعبدید اگه طلاق دادید علال موسعه قدر او و علال مختل قدر او. خب میفهمان که فلحل متعه المدلول علیها به قولی تعالی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء الآیه، آخر آیه که و متعوهن نداره، میفهمان که اونی که دلالت کردی متعی که دلالت کردیده شده است بر اون متعه به سبب قول پروردگار که فرموده لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تا اونجایی که میگه متعوهن حرتن کانت الزوجه المفوضه ام امه حره باشد اون زوجه ای که خود را تفریض کرده یا عمه باشد. و المعتبر فی المتعب به حال زوج، این به حال زوجه نیست که بگیم این زن را چجور متعب باید داد، مرد باید این در چه حالیه. فی سعت و الاقتار، یعنی در سعه باشد یا در تنگی باشد. فلقنیو یمتع به دابه، غنی متعمی دهد به دابه. دابه چه کدومه؟ البته دابه مطلق مایه دوبو فلعرزه، یه مرچه هم دابه است، دابه لغوی که در نوع مثال میزند که دابه معنای لغویش مطلق مایه دوبو فلعرز. و اما به حسب اصطلاح دواب به اربع اسب و همار و یابو و استر و شتر و اینا را میگن دابه. حالا اینجا معنا میکند و هیال فرس، غالبا در فرس است. لعنه و شایع، این لعنه و تعلیل بیانست که چرا میگید دابه یعنی فرس، این شما لعنه اون فرس شایع در معنای دابه است عرفه. و المعتبر منها مایقه علیه اسمها، معتبر از اون متعه اونیست که از کنم واقع میشود برش اسمش، یا معتبر از اون دابه اونی که واقع میشود بر اون دابه اسم دابه، بهش بگن دابه، بهش بگن اسب. صغیرتن کانت او کبیرتن، اون فرس و اون دابه صغیر باشد، مثلا اگر خیلی تازه دنیا آمده کر اسبه، اسب نیست، باید بزرگ باشه که بهش بگن اسب. اینطوری ها صغیرتن کانت او کبیره. برزونن کانت ام عتیقا، که ان برزون ابا اسامی زیدن همارن دو قبل جامی، در نام مثال میزند که ان برزون، برزون ابا اسام، وقت وسطش فاصله شده، یعنی یا ابا اسام، که ان برزون ابا اسام، وقت برزون من یابوه، یعنی اسب و الاغ را با هم جمع بکنن بچه میزاد یابو، اون یابو دیگه همش بار میبرد دیگه، نه میزاد نه نرشن مادشن فرق نداره، زایدن نداره، اون را میگن برزون. میفهمان برزونن کانت ام عتیقا، یعنی عتیق یعنی قیمتی و مثلا چیز اینها. قاربت قیمتو از ثوب و الاشرت دنانیر املا، مقارب باشد قیمت این دابه و این چیز با یه دست لباس یا با ده دینار که دنبالش ذکر میکنن، یا مقارب نباشه، به هر یکی از نباشه. او ثوب المرتفع قیمت او عادتا، یا یه دست لباسی که بالا باشد به حسب عادت قیمتش. ناسبت قیمت او قسیمه املا، حالا این یه دست لباس به اندازه اصل قیمت دارد یا کمتره یا زیادتره، یا ده دینار میاد یا نه. او عشرت دنانیر، ده دینار یعنی ده مسکال شرعی طلا، ده مسکال شرعی 18 نخودی میشه 7 مسکال نیم، یعنی هر یک مسکال شرعی ربع مسکال صیدفی کمتره. مسکال صیدفی یعنی مسکالی که زرگرها میفروشن 24 نخود، حالا مثلا 75 گرم یه ذره از 24 نخود زیادتره، وقت 24 نخود را میگفتن یک مسکال. مسکال شرعی به 18 نخوده، اون وقت در حال حیض میگن کسی وقت بکند در ثلث اولش یک مسکاله، در ثلث دومش نیم مسکال، در ثلث سومش ربع مسکال، یعنی در ثلث اول زمان حیض کسی مجامعت بکند 18 نخود طلا باید کفاره بده، در ثلث دومش 9 نخود، در ثلث سومش که 6 روز مثلا عادت میبینه در اون 2 روز اخیر 4 نخود و نیم. این مسکال شرعی اصطلاحاً زیاد در کتب فقهی است که بکار زده شده، اینجا هم میفهمان ده مسکال یعنی ده هیزه نخود که هفت مسکال نمیشه. میفهمان که او عشرت دنانیر و هیال مساقیل شرعیه. این مال غنی و المتوسط، اونی که متوسط در فقر و غناست، یومت به خمسه دنانیر به 5 دینار. و الفقیرو، اما فقیر به دینارن. او خاتم ذهب او فزده، یا انگشتر طلا یا نقره، معتدن به عادتا، خاتمی که معتدن به باشد به حسب عادت. و شبهه من الاموال المناسبه لما ذکر فی کل مرتبتن، حالا این سه چیز که مورد روایته در هر یک از اینا، دابه و ثوب و ده دینار، یا اینکه 5 دینار و اون یکی 1 دینار، اجناس دیگری که متناسب با قیم اینها باشد، میفهمن کافیه و شبه هو من الاموالی که مناسب با اون چیزایی که ذکر شد در هر سه مرتبه فی کل مرتبه و المرجع فی الاحوال الثلاثه که غنی چرا کی را میگن یک غنی شرعی داریم غنی شرعی اونیست که خرج سالیانش داره و لذا مستحق خمس و مستحق زکات نیست غنی دیگه و یک غنی است که شعر نصاب میگه غنی مالدار است و مسکین گدای حالا غنی مالدار مسکین گدای یعنی اونی که گدای میکنه او رو میگه مسکین نه همین از اینکه خرج سالیانش نداشته باشد انما الصدقات للفقراء والمساکین لازم نیست گدایی بکنه بهش میگه مسکین گدای اما تحت لفظی فارسیش ایشون گفته است که وقت مالدار چقدر مال داشته باشد جوری باشه که عرف مردم میگن فلان کس دولتمند است سابقا قدیمی ها اینجوری میگفتن فلان کس دولتمند یعنی دارایی داره مثلا سرمایه داره دارایی داره و اون وقت این دیگه طرف آخرش که اندازه نداره چقدر میگفتن اون زمان سابق این شاه ایران دومین غنی دنیا بوده اولیش فروی چیزی در فرانسه او داراییش بیشتر دیم اون وقت این دومیش این بوده در هر مملکتی پول ملت برده بود بانک انداخته بود اونجا و اصلا که همه رو خوردن رفت تموم شد دیگه اینه که رفت فقط بانک های ایران رو اونم مقداری کشیدن بردن بله اونم هم میکشیدن میبردن همه رو زود اسکناس ها رو عوض کردن که دیگه از اعتبار بیفتد دیگه نتونستن ببرن و بقیه پول هایی که در بانک های مختلف دنیا اروپا، آلمان، غربی، شرقی، نمی کجا، امریکا که از دم خورد همه را این عرض کنم که غنی بود دیگه غنی بود در این مملکت هم همه کارخونه های چیزی را اواخر همه را گرفت هر کس کارخونه های برق داشت کارخونه چیزی داشت همه را گفته بودن باید بفروشی به شاه وقت نصف قیمت سلس قیمت پش می دادن باقیش را او تملک میکرد در طرف شمرانات که مایه اون زمانه که امام حشره الله ما اجداده آزادش کرده بودن بعد از شش ماه رفتیم در شمرانات اونجا درک ادم کجا اونجا قیتریه اونجا یکی از همشهری های ما اونجا برق میکشید گفت که نگاه کن این سینه کوه های شمرانات اون چه که بود در هر سینه کوه چند تا از این اتاق های عالی درست کرده بودن برای تفریح مطرفین دنیا و یک شب همه وسایلش هم مجهز کرده بودن اینا رو میگیم که آدم بفهمد چی کاره بوده همه وسایلش هم مجهز کرده بودن اونایی که آخرت هیچ چالش نبود فقط عیش و نوش دنیا بود یک شب برن اونجا همه وسایل حتی شرب خمر و زن فاحشه و فلان و حمام شخصی درست کرده و فلان زمینش هم مصنوعی کرده بودن یک شب برن هر شبی چقدر بدن میگو او میگفت تمام اینا مال پولش مال شاهه همه اینا که در سینه شمرانات از مشرق تا مغرب همه درست کردن همه مال اونه اون وقت کجا مال اونه کجا مال اونه همینطوره از دم مال او بود دیگه اون وقت اینا یک اعتباریست برای ماها که به دارایی و به مقام و به زور انسان به جای نمیرسه این هر سهش داشت هم مقام داشت سلطان بود دیگه و هم دارایی داشت که الی ماشاءالله و همم زور داشت و همم هر چی دلش می‌خواست حتی باش مصاحبه کرده بودن که روحانیت در مملکت شما چجوریه گفته او روحانیت نقشی نداره همون شو این عقیدش بوده که هر چیه منه من از آلکت جوری از بین رفت که هیچ سلطانی در تاریخ نشون نمیداد اینجوری از بین رفته باشه و این برای اعتبار ما هست که ما پند بگیریم خیلی حول ولا نکنیم برای به فرمایش آیت الله خون سالار اسلام تقی میگفت هنتر پنتر دنیا برای هنتر پنتر دنیا اینقدر کوشش نکنیم هر چه شد شد نشد نشد وقت روی این زمینه عرض کنم که اینها اونم یه جور مالدار بود غنی مالدار و مسکین گدای یکی فرول را میگن یکی شاه ایران را میگن یکی هم ماها را میگن غنی یعنی مالداره یعنی گرسنه نیست مثلا میرفت خونش اون نون میخوره اینم یه جور وقت غنی عرفی ایشون میفهمان غنی در اینجا مراد عرفیه عرف مردم بگن مال داره اونی که روزی 50 تومن در میاره 50 تومن هم خرجشه شرعن غنیه یعنی زکات می نمیشه داد 50 تومن در آمد شد 50 تومن خرج این نمیشه زکات باشد اما مالدار نیست در نظر عرف نمیگن مالدار مالدار اونیست که زائد زائد بر مخارج خودش یه پسوفتی دارد، هزینه ای دارد، سرمایه ای دارد، مثلا اینجوری. خب لذا میفهمان و المرجع فی الاحوال ثلاثه، مرجع در این حالات سگانه یعنی غنی و متوسط و فقیر، الالعرف است به حسب زمانی و مکانی و شأنی، زمانهای این زمان با اون، مثلا اون زمانهای اوائل که من بچه بودم یک کسی 100 تومن داشت، یک کوچه‌ای بود در ولایت ما میگفتن کوچه 100 تومنی، 100 تومن دارایی داره کوچه فلان کس 100 تومنی، اینجوری. اون وقت این هر 100 تومن، الان 100 تومن را این آفتا و دار بود در کوچه محمدی چند سال پیش در این که چیز مسجد محمدی، میگفت هر کس میگه من پول ندارم دروغ میگه، من که اینجا نشستم پول دارم، یعنی در بانک پول دارم، چک گذاشتم جیبم. وقت این عرض کردم که زمانهای سابق این همه پول نداشتن، الان پول زیاد دارن. عرض کردم که هم در بانک دارن، هم جایی دارن، هم معامله میکنم چیه. اون وقت این به حسب زمان دارایی بودن، مالدار بودن این زمان با مالدار بودن زمان سابق فرق داره، به حسب مکان، به حسب شأنش، شأنیتش مثلا اقتضا دارد، اینا تفاوت داره. لذا می فهمان به حسب زمانی و مکانی و شأنی. ولا متعت لغیر هذه زوجه، متع اختصاص دارد به این زوجه ای که تفویض بوز کرده و در اسباب افتراق دیگری که برای زوجه پیدا می شود متع در تارنی. ولا متع برای غیر این زوجه، این زوجه کدومه؟ و هی المفوضت و بزعها المطلقت و قبل دخول، اونی که تفویض کننده است بزع خودش را، یعنی استمتاعاتی که زوج می برد تفویض کرده به او، المطلقت و قبل دخول و قبل از دخول طلاق داده شده، او متع داره. والفرض قبل دخول والفرض، یعنی فرض تعیین نکردن، در ذکر مهر نکردن، کمون اشاره به اون آیه است که او تفرضوا لهن فریضه. لکن یستحب لو فارقها بغیر طلاق، مستحب است این مستعه یا تستحب، و اگر مفارقت کند زوج زوجه را به سبب غیر طلاق، غیر طلاق کدومه؟ من لعان و فسخ بلقیل به وجوبهی، با اینکه لعان کردند و حرام ابدی شدند، حالا قبل از دخول اگه این لعان تحقق پیدا کرده مستحب به یه چیزی بهش بده و یا فسخ کردند. بل قیل به وجوبهی نزن، یعنی این متعه واجب میشد، لانه فی معنا طلاق، در معنای طلاق این لعان و فسخ اینا، لکن میفهمان الاول و اقوا، لانه مدلول الآیه، مدلول آیه این است که لا جناح علیکم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن، یا فمتعوهن، این فمتعوهن یا را تفریع بر اون مسئله طلاق قبل دخول، پس آیه با طلاق فقط منطبقه، غیر طلاق نه. والاول اقوا، چرا؟ لانه مدلول آیه. و اصالت البراءه فی غیری، شک میکنیم که در غیر طلاق بر ذمه شوهر چیزی میاد یا نه، اصالت البراءه است. و اصالت البراءه در غیر طلاق هم اقتضا دارد عدم را، یعنی عدم وجوب را. و الحق به هذه من فرض له لها مهر فاسد، ملحق به مفوضه شده اون زنی که مهر براش ذکر کردن اما مهری که فاسد بوده، یعنی خمر و خنزیر بوده، محرمات بوده، مثلا اینجوری، اینم باز حکم معدوم المهر را داره. ملحق شده است به این، یعنی به این زن مفوضه. کی ملحق شده؟ این من موصوله نایفعال الحق است. الحق کسی که، یعنی اون مرعی که فرزه لها مهرون فاسد فرض شده و مقرر شده برای اون مهر فاسد، فانه فی قوت التفویض. و من فسخت فی المهر، و همچنین اون زنی که در مهرش فسخ کرده، مثلا شرط کردن برای اینکه فلون مبلغ یا فلون متاع مهریه زن باشد، به شرط اینکه اختیار فسخ دست زن باشد، در مهرش اختیار فسخ در عقد درست نیست، بعدا میاد اینا، و اما اختیار فسخ در مهر، حالا این مهری تعیین کردن بعدا هم اون زن فسخ کرد، بعد از فسخش زوج قبل از دخول طلاقش داد، اینم باز ملحق به این مفوضه میشد. و من فسخت فی المهر قبل دخول به وجه مجوز، به جوری که به وجهی که مجوز باشد، نوشته کمال و جعلت لها فی المهره ففسخت، همین که مثالی که عرض کردن، یعنی مهرش براش قرارداد کردن مهر مشروع، بعدن هم اون فسخ کرد. این کمال و جعلت لها فی المهر ففسخت مهر را، یعنی نه خود عقد را، ولی خود عقد جلوتر فهموده، ولو تراز یا بعد العقد به فرض المهر جاز و سار لازم ها. اگه این زوج زوجه ای که بی مهر عقد کندن، بعد پلو هم نشستند و با هم صحبت کردن، گفتن این قد مهر، اونم قبول کرد، این میفهمان کافیه. و اگر ترازی کنن زوج زوجه بعد از عقد به فرض کردن مهر، جاز و سار لازم ها، لان الحق فیه لهما، به جهتی که حق که با مهر باشد در این مهر برای این دو تاست، زاد از مهر المثل ام ساواه، زائد از مهر المثل باشد یا مساوات داشته باشد و مهر المثل را، ام قصره یا کمتر باشد. فان اختلفا، اگر آمد اختلاف در تعیین مهر دارن، قیل للحاکم فرضه به مهر المثل، گفتن حاکم شهر ولی یه ممتنعی ندیگه، اون وقت این یکی از ممتنعی است که یا این حاضر نمیشد مهر قبول کنه یا او حاضر نمیشه. اون هر چی که حاکم میگه شماش کردن درست نمیگی، اونی که من میگم، اون اگه او گفت متعین میشه. قیله فرموده قیل لهو تعیین النفقه، چنانچه برای حاکم است تعیین کنن نفقه را برای زوجه بر غایب، اونی که غایب است و مال دارد نفقه شو باید از مالش بدن نفقه زوجه را. وقت تعیین نفقه، زوجه میگه روزی 500 تومان خرج منه، اون یکی ها میگن کمتره، مثلا کسان او میرن پیش حاکم، هر که حاکم تعیین کرد همونه. میفهمان کما ان له تعیین النفقه برای زوجه علال غائب، و من جرا مجرای غائب، نوشته کل مجنون مثلا یا سبی یا سفیه اینا، و یحتمل ابقاء الحال الا ان یحصل احد الامور الموجبه للقدر. میفهمان محتمل است که رجوع به حاکم هم نکنیم، همین جوری بموند، حال را به حال خودش باقی بذاریم تا حاصل بشود یکی از اموری که موجب برای قدر میشد، یعنی یا دخول بشد که مهر المثل مقرر میشد، و یا طلاق بدن متعه تعین پیدا میکند، و یا اینکه سایر اسباب فسخ باشد که مستحب متعه مثلا. این یکی از اینا، گفتن همین جوری بموند تا یکی از این سکار پیش آمد بکند. و یا احتمال ابقاء الحاله، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آزمای خونساری رحمت الله علیه، ها سید احمد خونساری، قبل از آنکه تهران تش برن ما خدمتش میرفتیم، کتاب القضا، قضا آشتیانی، ملا میرزا محمد حسن آشتیانی که تلمیز شیخ بوده، کتاب القضا و شهادات نوشته چاپ شده، ایشون کتاب القضا تو منزلش میذارم. وقت بعضی وقتا مسائل گیر میکرد، ایشون میگه خب میمونه، میگه همینجوری مسئله میمونه، وا چیکار باحال میگفت، ما خواهیم میمونه که میفهمون درد بی درمون زیاده، اینم یکی از اونا. خب بنا نیست که همه چیزها حل بشه، که خیلی وقتها گزات میمونه، خب این یه چیزایی میگه، اون یه چیزایی میگه، اون که نمیدونه که همینطوره که بگه، که باید ببینه که روی موازین شرعیه چی بگه، گیر میکنه میگه وقت توقف، حالا برید شش ماه دیگه برید، بلکه یکیشون برگرده از حرفش، مثلا اینجوری همچنیست که این در کتاب القضا اون چه که پیش آمد میکند قاضی بتواند فصل خصوم، بله مصالحه یه مطلب دیگریه سر بکن، اما اگه خواستاش حکم شرعی رو بیان بکنه، مثل خود علما و مراجع تقلید که بسیاری از جاهای رساله های عملیه میگن فیه تأمل، فیه اشکالون، احوت اینه، همه اینا معناشه که من نمیدونم دیگه. خب قاضی هم خیلی وقتا میگه من نمیدونم، بله میفهمان که این مالی و یحتمل، مقصود برای این یحتمل که کسی نگهد که خب چطوری قاضی بگد نمیدونم، نه خب تو فقیه مجتهد آیبور تو نمیگه من نمیدونم، خب اینم میگه نمیدونم دیگه. و یحتمل ابقاء الحال الى ان یحصل احد الاموری که موجب برای قدر او المسقطت للحق، یا یه پیش آمدی بکنن که حق او را ساقط کنن، مثلا اسقاط بکنن، ابراء بکنن، چی بکنن، لأن ذالک لازم التفویض الذی قد قدم علیه، میگن التزام بشه، التزام به لوازمشه، اگر زنی که تفویض میکنه مهر خودش را و مردم قبول میکنه این تفویض را، این تفویض تبعاتی دارد، لوازمی دارد، یکی از لوازمش نیست که اگر مورد اختلاف پیش آمد کرد باید توقف کنند تا تکلیف معلوم بشه. لأن ذالک، یعنی این ابقا لازمه تفویض آنچنانی است که به تحقیق اقدام کردن، دو تا ایشون به اون تبدیل. ولو فوضا فی العقد تقدیر المهر الى احدهما، اگر زن بگه زوجت تو که نفسی به اون مهری که خودت میگی، مردم بگه قبل تو، یا به اون مهری که خودم میگم بعد مرد بگه قبل تو، هر دوش درسته. اگر تفویض بکنن تعیین مهر را به احدهما یا به شخص ثالث، بگن هر که عموی تو گفت یا دایی من گفت، هر که مثلا همسایه‌مو گفت، این هر کدوم بگن درسته. میفهمم ولو تفوضا فی العقد تقدیر المهر را به سوی احدهما صحه و هی المعبر عنه به تفویض المهر. اون اولی تفویض البوز بود که خودش میگد که زوجت که نفسی بدون مهرن، این یکی تفویض المهره، نمیگد من نمیخوام، میگه هر چه تو گفتی یا من گفتم یا شخص ثالثی گفت. و هی و هو المعبر عنه به تفویض المهر بان تقول زوجت که نفس زوجت که الا ان تفرض من المهر ما شئت یا ما شئت. اولی رو خطاب بخونی، دومی تو کلمه وعده، به این که فرض کنی از مهر اون چی که خودت خواستی یا اون چی که خودم خواستم. اولی تفویض به زوج شده، دومی تفویض به زوجه. و فی جواز تفویضه الی غیرهما او الیهما معن، آیا بگید که شخص ثالث که عرض کردم، عمو، دایی، همسایه، اینم درسته یا نه؟ دو وجه. و یا بگه هر چه هر دومون گفتیم، نه تنها تو یا تنها من، هر دومون، اینم جایزه یا نه؟ میفهمم وجهانه. من عدم نس، نس در تفویض عهد ماست. و از اون طرف و من انه کن نائب عنهما، و از این طرف این مثل نایب از جانب این دوتا میمونه، یعنی اون عرض کنم که شخص ثالث که غیر ما باشد نایبه، وقت نایب هرچی گفت منو به هم باید که امضا کند. اون وجه اولی که نس نداریم، اختصاص به همین خودشون داره. وجه دوم این است که نه، حکم نایب را داره، پس جایزه. خود شهید ثانی توقف دارم، میفهمان والوقوفو مع النس طریق الیقین، توقف کردن با نس، یعنی اون شک اول را میخوان ترجیح بدن که نس چون نسبت به تفویض خود زن دارد یا مرد، و اما شخص ثالث را نس نداره، در غیر اون موردی که نس دارد توقف بکنیم بگیم نمیدونیم. اینم یکی مصادیق شهید ثانی را حاجی نوری، حاجی مزاسه نوری در خاتمه مستدرک احوالات مشایخ خودش را تا به شهید ثانی میرساند، میگه خاتم المجتهدین بوده، یعنی اجتهاد به تمام معنایشون داشته، و مخصوصا این کتاب را که نوشته در آخر عمرش نوشته، اول هر روز و آخر و هر روزه کتاباش را که میگن داشت شهید ثانی، اولش روز الجنان شرح ارشاده و آخریش روزه است که شرح لمعه است، لمعه متنشه. وقت در موقع بهبوهی ملائیش اینا نوشته، یه چیز سبکی ننوشته، ولذا علما از قدیم الایام گفتن محصلین باید این شرح لمعه را بخونن، یه وقتی جمهور نکنن بگن خب درست کلمه یه چیز دیگه می‌نویسیم، نه این درست نیست. از اول کتاب طهارت تا آخر دیات محصلین محترم باید این کتاب را یک دوره اقلا فقه اسلامی را تعبدن به گوشمون برسه، بعدن وقت ببینیم که کی چی میگه. و الا اگر سانس اینا نیمه که آدم رها کنه، خود شما حلال قاعده یه چیزایی میگه درست نیست. حالا ایشون با همه ای که خاتم المجتهدین بوده، اینجا میگه من نمیدونم، نمیدونم که اگر تفویض بکنن به شخص ثالث درسته یا نه درسته. خاطر جمعش نیست که بگیم نص وارد شده درسته، غیر نصش دیگه حکم متعرا داشته باشد و چیزهای دیگه. و من انه که نائب انهما والوقوفو مع النص طریق الجمع است، طریق الیقین است، یعنی راه یقین. و لازم ما حکم به زوجوم مایتم اول، اگر زوج را حکم قرار دادن، زوج اقلا باید چیزی بگوید که مالیت داشته باشه. از اونی که مالیت نبیه خیلی خوب اختیار با من، یه حبه گندم، نه حبه گندم قیمت نداره، ارزش نداره، باید ارزش مالی در بازار مسلمین داشته باشه. و لازم ما حکم به زوجوم مایتم اول، و اگر چه کم باشه، و ما حکمت به زوجتو اذا لم یتجاوز مهر السنه، اما اگه واگذار به زوجه کردن بیش از 500 درهم نگوید، کمترش مانعی ندارد، اما از 500 تمعت درهم میفهمد تجاوز نکند و اون چی که هو کرده به زوجه هرگاه تجاوز نکند و نگذرد از مهر سنه و هو 500 درهم. و کزل اجنبی بنابر اون قول لوگیله به اجنبی هم بیش از 500 درهم تعیین نکند اگه گفته شود به اون اجنبی. چرا لروایت زراره عن الباقر علیه السلام در اونجا معلل که روایت زراره این است که باید که هم مهر و سنه تعیین کند و عللهو در اون روایت حضرت باقر سلام الله علیه معلل فرموده است این حکم را به انهو ازا حکمها لم یکن لها ان تتجاوز ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفهمان اگر حکم قرار داد اون شوهر اون زن را، نمی باشد برای اون که تجاوز بکند اون چی که سنت قرار داده پیغمبر خدا و تزوج علیه نساءه زنهای خودش را همه بر او مقرر کرده و ازا حکمت هو و اگر زن حکم قرار داد او را فعلیها ان تقبل حکمه قلیلا کان و کثیرا. بس نی رو تلقا اول مسئله دنبال زیاد داره. صلى الله على محمد وعلى آله.